ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم یکایک که مادر رادیو فردا به یکایک که شما عزیزان شنونده در هر کجای این جهان پهناور هستید، در ایران و در خارج از اون. دوشنبه 13 اسفند ماه سال 1397 خورشیدی برابر با 4 ماه مارس سال 2019 میلادی است. به مجله 30 دقیقه شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم. شما را در این مجله با آنچه که همکارانم براتون تدارک دیدن همراهی میکنم و البته که هیچ چیز بر خبرها پیشی نمیگیره. پس بشنویم تازه ترین ها رو از فرهنگ قویمی.
با درود فراوان، یوکیا آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه در آغاز نشست شورای حکام این نهاد در وین اعلام کرد که ایران به تعهدات هسته‌ای خود پایبند بوده است. مدیر کل آژانس در گزارش خود به شورای حکام با اشاره به اینکه ایران در حال اجرای تعهدات هسته‌ایش در چارچوب برنامه جامع اقدام مشترک است گفت تداوم اجرای کامل این تعهدات توسط ایران امری کلیدی است.
ایران is implementing its nuclear related commitments under the JCPOA. It is essential that Iran continues to fully implement those commitments.
بنا بر توافق هسته‌ای که تیر ماه 94 بین ایران و 6 قدرت جهانی امضا شد، مأموریت نظارت و تایید تعهدات ایران به آژانس انرژی اتمی محول شده و آژانس هر 3 ماه یک بار گزارش خود را در این زمینه منتشر می کند. گزارش جدید آژانس 14 گزارش و 3 گزارش پس از خروج آمریکا از برجام است که تایید کرده ایران به تعهدات اتمی خود در چارچوب برجام متعهد بوده است. آقای آمانو همچنین گفت که راستی آزمایی آژانس درباره عدم انحراف مواد هسته‌ای اعلام شده از طرف ایران تحت موافقت نامه پادمان ادامه دارد. در خبر دیگر، وزارت خارجه هلند روز دوشنبه اعلام کرد که پس از اخراج کارکنان سفارتش در تهران سفیر خود را از ایران فراخوانده است. استف بلوک در توییتی نوشت تصمیم گرفته شد تا سفیر هلند در تهران را برای پاره مشورت ها فرا بخوانیم. این تصمیم به گفته او پس از آن اتخاذ شد که 2 از کارکنان سفارت هلند در تهران اخراج شدند. او گفت این پذیرفتنی نیست. و همچنین با انتشار بیانیه افزوده که تهران 2 از کارکنان سفارت هلند را عنصر نامطلوب معرفی کرده و اضافه کرده که به همین دلیل سفیر ایران را به وزارت خارجه هلند احضار کرده و صریحا گفته ایم که اخراج 2 همکار هلندی غیر قابل قبول و برای روابط 2 جانبه منفی است. در همین حال محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به این موضوع واکنش نشان داده و گفته که ایران نیز سفیر خود را برای مشورت فراخوانده است. بر پایه گزارش خبرگزاری ایسنا، وی اخراج 2 دیپلمات ایرانی را از هلند غیرقانونی دانسته و افزوده است ایران هم سفیرش را از هلند برای مشورت فراخوانده است و به توضیح او اقدامات لازم انجام خواهد شد. آقای ظریف توضیح بیشتری درباره اقدامات احتمالی ایران در قبال هلند نداده است. در ایران شماری از کارگران و رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران همراه با تعدادی از بازنشستگان دانشجویان در واقع روز دوشنبه در اعتراض به کاهش قدرت خرید در مقابل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تجمع کردند. به گزارش سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، شماری از کارگران این شرکت همراه با اعضای گروه اتحاد بازنشستگان و جمعی از دانشجویان در اعتراض به پایین آمدن 70% قدرت خرید کارگران و تورم و گرانی تجمع کردند و خواستار افزایش حداقل دستمزد کارگران تا 7,000,000 تومان شدند. خانم الهه،
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم فرهنگ قویمی شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله شبانگاهی براتون تدارک دیده شده. بازنشر سخنان 8 پیش رهبر جمهوری اسلامی در مذمت اروپا و راهکار ویژه‌اش برای ایران، اروپایی که او خبیث می‌خواند.
آقای خامنه ای با این موضع‌گیری ها و با این پروپاگانداهای رسانه ای قصد دارن قیمت این مذاکرات رو برای طرف ایرانی بالا ببرن، دستش رو در مانور دادن باز بگذارن.
دومین روز تحصن معلمان در برخی از استانهای ایران امروز برگزار شد.
با اینکه قولایی داده میشه ولی در عمل کار چندانی انجام نمیشه و مطالبات برزمین مانده معلم ها باعث میشه که این حرکات به طور دوره‌ای هی تکرار بشه.
با بسته شدن حریم هوایی پاکستان، درآمد ایران به دلیل تردد هواپیماهای خارجی افزایش یافته. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. پایگاه خبری آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی سخنان 8 ماه پیش او را در مورد انتقاد از گره زدن مشکلات اقتصادی کشور به اموری مانند برجام و سازوکار تجارت با ایران را روز دوشنبه 13 اسفند ماه بازنشر کرده است. آقای خامنه ای میگوید اروپا خبیث است و نباید منتظر آن ماند. اظهارات رهبر ایران در آستانه سفر یک هیئت عالی رتبه اروپایی برای مذاکره در مورد سازوکار ویژه تجارت ایران با اروپا و همچنین کشمکش‌های سیاسی بر سر تصمیم گیری در مورد 2 لایحه مربوط به مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم مطرح شده است. بشنویم از همکارم رضا ولی‌زاده.
دیدار علی خامنه ای با حسن روحانی و اعضای دولتش در 24 تیر ماه امسال به موضوعات مختلفی اختصاص داشت، اما پایگاه خبری رهبر جمهوری اسلامی روز دوشنبه 13 اسفند بخش مربوط به حملات او علیه اروپایی ها را جداگانه در صفحه نخست خود بازنشر کرد. رهبر جمهوری اسلامی در آن دیدار در توضیح انتقادهای تندی که علیه کشورهای اروپایی مطرح می کند گفته بود نباید معطل وعده اروپایی ها ماند. پایگاه خبری خامنه ای همچنین نماهنگی از سخنان رهبر ایران با نام معطل اروپا نمانید ساخته و منتشر کرده است. در این نماهنگ که صحبت‌های علی خامنه ای با موسیقی حماسی در پس زمینه ترکیب شده است، آقای خامنه ای میگوید
ما مذاکره کردیم که تحریم برطرف بشه. شروع مذاکره برای این بود، ادامه مذاکره برای این بود. این باید تأمین بشه. اگه این تأمین نشود، بقیه چیزهایی که حاصل شده ارزش زیادی رو نخواهد. حالا گفته می شود که برجام را می خواهیم با این 3 کشور اروپایی ادامه بدیم. من به این 3 کشورم اعتماد ندارم. من میگم به اینام اعتماد نکنید. می خواهید قرارداد بگذارید، تضمین به دست بیارید. اروپا باید فروش کامل نفت ایران را تضمین کنه. بانک های اروپایی باید دریافت و پرداخت و انتقال وجوه مربوط به تجارت دولتی و تجارت خصوصی رو با جمهوری اسلامی تضمین کنه.
آقای خامنه ای میگوید انتقادهایش از اروپا نه به خاطر سیاست‌های امروزشان، بلکه به گفته او به خاطر ذات خبیثی است که حکومت‌های اروپایی در طول این چند قرن از خودشان نشان دادند. از اردیبهشت امسال که دونالد ترامپ خروج رسمی آمریکا از برجام را اعلام کرد و تمامی تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی را بازگرداند، کشورهای اروپایی بارها تأکید کردند تا زمانی که ایران به برجام پایبند بماند، آنها نیز در حفظ توافق هسته‌ای خواهند کوشید. پس از چند ماه مذاکره میان کشورهای اروپایی و ایران، سرانجام 11 بهمن امسال آلمان، فرانسه و بریتانیا از ثبت رسمی سازوکاری برای تجارت با ایران زیر عنوان اینستکس خبر دادند. علی خامنه ای در سخنانش که چندین ماه پیش از راه اندازی اینستکس ایراد شده، با به کار بردن واژه بدجنس در توصیف اروپا آنها را به بدعهدی متهم می کند. اما چرا سخنان علی خامنه ای یک بار دیگر به تیتر نخست پایگاه خبری او و دیگر رسانه‌های داخلی تبدیل می‌شود؟ آلان توفیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس.
آقای خامنه ای با این موضع‌گیری‌ها و با این پروپاگانداهای رسانه‌ای قصد دارن قیمت این مذاکرات رو برای طرف ایرانی بالا ببرن، دستش رو در مانور دادن باز بگذارن. و از طرف دیگه آقای خامنه ای می داند که نیاز ضروری امروز ادامه برجام و باقی مانده اون با اروپایی ها هستش. شما فراموش نکنید آقای خامنه ای یک زمانی می گفت که اگر امریکایی ها از برجام خارج بشن ما اون رو آتیش می زنیم، اما امروز همین وابستگی و نگاه کلی مجموعه نظام به اروپا نشون میده که این توافق برای اونها با اروپا کاملا حیاتی است. اما قضیه اینجاست که آقای خامنه ای نمیخواد اون ابهتی که در میان مخصوصا طرفداران خودش داره شکسته بشه و عملا در برابر حرفهای گذشته خودش موضع گیری داشته باشه که خلاف اون به نظر برسه.
پس از بازنشر هشدار رهبر جمهوری اسلامی به دولت حسن روحانی در مورد اعتماد نکردن به اروپا، واکنشی از سوی مقام‌های دولت مطرح نشد. اما بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه در نشستی خبری که ساعتی پس از بازنشر هشدار آقای خامنه‌ای برگزار شد، از سفر یک هیئت عالی رتبه اروپایی به ایران در زمینه سازوکار ویژه مالی خبر داد. سخنگوی وزارت خارجه همچنین گفت اراده لازم در اروپایی‌ها وجود داشت و در نهایت با ارائه سازوکاری هرچند دیرهنگام به گفته او گام مثبتی برداشتند. آلان توفیقی از تفاوت نگاه آیت الله خامنه‌ای و دولت حسن روحانی به سازوکار ویژه تجارت اروپا و ایران می‌گوید.
آقای خامنه‌ای عمدتاً یک فرد ایدئال‌گراست با شعارهای هدایت جهانی و بحث‌های اینچنینی، اما این دولت است که مسئول معیشت مردم، گذران زندگی اونها، بالا و پایین رفتن تورم و همینطور این دولت هستش که نیازهای واقعی کشور و همینطور وضعیت اقتصاد رو بیشتر از آقای خامنه‌ای داره درک میکنه. بنابراین من فکر میکنم دولت ضرورت‌ها رو بیشتر احساس میکنه، در حالی که آقای خامنه‌ای بیشتر به دنبال یک سری ایدئال‌های کلی است که عملاً خیلی هم منافع ملی در اون لحاظ نشده، بلکه بیشتر منافع ایدئولوژیکی که آقای خامنه‌ای تحت عنوان مثلا تشکیل تمدن اسلامی و مسائلی از این دست در واقع به صورت کلی در ذهنش داره.
اظهارات تند علی خامنه‌ای علیه اروپا با تنش میان ایران و یکی از کشورهای اروپایی همزمان شده است. وزیر خارجه هلند روز دوشنبه 13 اسفند اعلام کرد پس از اخراج کارکنان سفارتش در تهران توسط مقام‌های جمهوری اسلامی، سفیر خود را از ایران فراخوانده است. به گفته سفیر هلند، تهران دو تن از کارکنان سفارت هلند را عنصر نامطلوب معرفی کرده است. در مقابل هلند نیز سفیر ایران در این کشور را احضار کرده است. به این ترتیب به مجموعه موانعی که بر سر تلاش اروپا و ایران برای حفظ تعهدهای دو جانبه وجود دارد، باید تنش‌های حاشیه‌ای از این دست را هم اضافه کرد.
رضا ولیزاده گزارش می‌داد. و ما بشنوید که دومین روز تحصن معلمان در برخی از استانهای ایران در روز دوشنبه برگزار شد. تحصن اعتراضی معلمان در دفاتر مدارس در پی فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران انجام می‌شود. روزبه بلهری گزارش می‌دهد.
دومین روز تحصن معلمان در برخی از استانهای ایران در شرایطی آغاز شد که شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران اعلام کرد که مشارکت معلمان در این دور از اعتراض‌های صنفی بیشتر از تحصن آبان ماه بوده است. تا کنون 3 دور تحصن در دفاتر مدارس در ایران برگزار شده است که 2 دور آن در مهر و آبان ماه انجام شدند و پس از آن هم گزارش‌هایی در مورد برخوردهای امنیتی و قضایی با شماری از معلمان در چند شهر منتشر شد. با این همه مقام‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی در این مورد واکنشی نشان ندادند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در گزارشی از نخستین روز تحصن یعنی روز یکشنبه نوشت که اخبار حاکی از شکل گرفتن تحصن در تمام استان‌های ایران است. این شورا در این ارتباط از تحصن در بیش از 100 شهر و 10 روستا خبر داد و افزود که معلمان در بیش از 1000 واحد آموزشی تحصن کردند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران تحصن معلمان در سقز، کرمانشاه، یزد، کرج، همدان، اصفهان، خمینی شهر، شیراز، مریوان، قزوین، تاکستان و سنندج را با شکوه توصیف کرد. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با اشاره به اینکه در نخستین روز تحصن رویکرد نیروهای امنیتی و انتظامی متفاوت از گذشته بود، از آنچه تغییر رویه مثبت و مدبرانه این نیروها نامید قدردانی کرد. در این حال محمد حسین سپهری، معلم در مشهد، در پستی در توییتر خود با انتقاد از سیاست‌های دولت به زیان معلمان افزود:
عملاً شرایط آموزشی و شرایط مخصوصا معیشتی معلمان رو روز به روز داره سخت‌تر می‌کنه و در مقابل اعتراضات معلمان هم عملا یا نادیده میگیرن یا به سر گردن کلفتی جواب میدن. یعنی شما میاد آقای روحانی میاد میگه آقا شرایط همینی که هست، اگه میتونی کار کنی خب، اگه نمیتونی خداحافظی کن برو. در حالی که اگر این آقایون منتخب و نماینده مردم باشن، باید به خواست مردم کار کنن. اگه میتونن خواست مردم رو اجرا کنن خب، اگه نمیتونن اونها باید خداحافظی کنن و برن.
پیش از آن هم لطیف روزیخواه، عضو هیئت مدیره کانون صنفی مستقل فرهنگیان آذربایجان شرقی، روز شنبه در فیلمی که در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافت گفته بود:
گفتگوها و مذاکرات زیادی با مسئولین کشور انجام گرفته، وزارتخونه، مجلس، متاسفانه هیچ علائمی از بهبود وضعیت دیده نمیشه. بودجه 98 هیچ آثار مثبتی برای آموزش و پرورش درش گنجونده نشده. امیدواریم مسئولین به این فکر بیفتن که واقعا خواستها و مطالبات فرهنگیان که واقعا جهت توسعه و رشد این کشور هست بهش توجه بکنن.
سعید پیوندی، کارشناس آموزش و پرورش ساکن پاریس، با اعلام اینکه تحسن سه روزه معلمان نشان دهنده آن است که خواسته های اصلیشان تحقق نیافتند، اشاره میکند:
با اینکه قولایی داده میشه ولی در عمل کار چندانی انجام نمیشه و مطالبات برزمین مانده معلم‌ها باعث میشه که این حرکات به طور دوره‌ای هی تکرار بشه.
اما ببینیم دور سوم تحسن معلمان با چه خواسته هایی همراه بوده است. به گفته شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، آزادی فعالان صنفی فرهنگی و رفع تمام موانع قانونی برای فعالیت رسمی و آزاد تشکل‌های صنفی فرهنگیان از جمله این خواسته‌ها هستند. در سالیان اخیر برخوردهای امنیتی و قضایی بسیاری با فعالان و تشکل‌های صنفی معلمان در ایران انجام شده است. در این ارتباط شماری از فعالان بازداشت و به زندان محکوم شدند. از جمله میتوان به اسماعیل عبدی، محمود بهشتی لنگرودی، محمد حبیبی، عبدالرضا قنبری و روح الله مردانی اشاره کرد. این برخوردها انتقاد سازمان‌های حقوق بشری و اتحادیه‌های کارگری و صنفی در جهان را به همراه داشته است. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران به خواسته‌های دیگر معلمان هم اشاره کرده است، مانند اختصاص سهم کافی در بودجه سال 98 به آموزش و پرورش، رفع مشکلات مدارس و ترمیم اساسی حقوق فرهنگیان، پرداخت معوقات همه فرهنگیان، همسانسازی حقوق بازنشستگان فرهنگی با شاغلان و ارتقای آن به بالاتر از حد خط فقر، برقراری بیمه کارا برای فرهنگیان شاغل و بازنشسته و توقف سیاست پولی‌سازی مدارس و اجرای اصل 3 قانون اساسی از دیگر خواسته های مطرح شده از سوی این شورا هستند. اصل 3 قانون اساسی میگوید دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم کند. سعید پیوندی:
همه آینده جامعه، تربیت نسل جوان و نیروی انسانی جامعه پیوند خورده با یک آموزش با کیفیت. و نگاهی که متأسفانه در برخی از مسئولین ایران رشد کرده در دو دهه اخیر اینه که گویا با آموزش و پرورش هم میشه مثل کارخونه ها، مثل هر چیز دیگه برخورد کرد، به بخش خصوصی واگذار کرد. این کار باعث میشه که ما داره آموزش با دو شتاب بشیم، آموزشی که برای ثروتمندان هست و آموزشی که برای فقرا. نگرانی معلم‌ها به نظر من هرچی بیشتر به این برمیگرده که دولت به جای اینکه به این موضوع به عنوان یک موضوع ملی نگاه بکنه با آموزش، بیشتر چشم دوخته به اینکه اگر بخش خصوصی مشارکت بکنه برای آموزش بهتر میشه، ولی بخش خصوصی برای سود شرکت میکنه در آموزش و در آموزش هم همه میدونیم که سودی چندانی وجود نداره. بنابراین ما شاید مدارس غیر انتفاعی خواهیم بود برای پولدارها و بخش عمده 90% دانش آموزان ایران میرن به مدارسی که دولت دلچندانی بهشون نمیده و اینا مدارس عادی و دولتی کشور هستن.
در این حال سومین دور تحسن معلمان بازتاب چندانی در رسانه‌های رسمی ایران نیافته و مقام‌های جمهوری اسلامی ایران هم در این ارتباط واکنشی نشان ندادند.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
عزیزان، سپاسگزاریم از همراهی شما با مجله شبانگاهی ما و بشنوید که به دنبال تنش و درگیری میان پاکستان و هندوستان و تصمیم پاکستان برای بستن حریم هواییش، درآمد ایران از طریق تردد هواپیماهای خارجی افزایش یافته. این در حالی است که بسیاری درآمد ارزی بیشتر رو یک شانس و فرصت خوب برای ایران میدونن، اما برخی فعالان محیط زیست همزمان از افزایش آلودگی هوا و افزایش گازهای گلخانه‌ای ابراز نگرانی کردند. بشنویم از همکارم کیانوش فرید.
حسن علوی نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اعلام کرد درگیری نظامی میان هند و پاکستان برای ایران منافع مادی داشته است. این نماینده مجلس این وضعیت را نشانه اقتدار و امنیت جمهوری اسلامی دانست و تاکید کرد که افزایش حضور هواپیماهای خارجی در آسمان ایران به دنبال تصمیم پاکستان در بستن حریم هوایش میتواند به منافع بزرگی جهت کسب درآمد برای کشور تبدیل شود. در این میان اما تعدادی از فعالان محیط زیست نسبت به تاثیر گازهای گلخانه‌ای و تغییرات جوی حاصل از سوخت هواپیماها که باعث آلودگی بیش از حد هوا می شود اظهار نگرانی کردند. به گفته این منتقدان با افزایش پروازهای هوایی در آسمان ایران میزان دیوکسید کربن و دیگر گازهای گلخانه‌ای در این منطقه بیشتر خواهد شد. در گفتگویی که با ناصر کرمی استاد دانشگاه و اقلیم شناس داشتم از او درباره میزان آلودگی این منطقه به خاطر افزایش پروازها در آسمان ایران پرسیدم.
آن چیزی که ما تحت عنوان آلودگی هوا میگیم یک پدیده است که در سطح خیلی نزدیک زمین رخ میده، اصلا روی زمین رخ میده و اغلب منشأ به اصطلاح زمینی داره، یعنی میتونه کارخونه ها باشه، میتونه خودروها باشه، میتونه گرمایش خانگی باشه. اینها هواپیماها به عنوان آن چیزی که ما عرفا آلودگی هوا، یعنی هوایی که توسط انسان تنفس میشه یا هوایی که روی اکوسیستم اثر میذاره، خیلی تأثیرشون روی آلودگی هوا به این شکل به خصوص روی منطقه پرواز کمه. یعنی ممکنه خب به هر حال هواپیما یک آلاینده خروجی داره، اما این چون در ارتفاع خیلی بالاتره، این که این آلاینده ها چه سرنوشتی پیدا میکنن، کجا میرن رسوخ میکنن روی زمین، خیلی بستگی داره به جریان های اقلیم شناسی و خیلی بعیده که یک هوا، خیلی واقعا خیلی بعیده که آلودگی و خروجی از یک هواپیما درست مستقیما روی اونجایی که داره برفرازش پرواز میکنه اثر بذاره.
ناصر کرمی در ادامه این گفتگو تأکید کرد افزایش گازهای گلخانه‌ای بر گرمایش زمین یک اثر عمومی است.
پرواز هواپیما یکی از عوامل افزایش اثر گلخانه‌ایه. من دو تا نکته رو میخوام به اون دوستان محیط زیستی که این نکته رو عنوان کردن بگم. یک، نکته اول این است که بله، هواپیما اثر گلخانه‌ای رو افزایش میدن، اما این اثر گلخانه‌ای که افزایش پیدا میکنه یک اثر عمومی هست بر گرمایش جهانی. یعنی به طور کلی اثرش چه اثری است که مثلا هواپیمایی که داره الان از نمیدونم از ماداگاسکار میره آفریقای جنوبی، این اثری که داره و تقریبا میتونم بگم هیچ فرق نداره با اینکه که روی خود ایران داره حس میشه اون چیزی که در اون فاصله پرواز داره حس میشه، کل کره زمین رو کما بیش درگیر میکنه. اینجور نیست که اونجایی رو که برف فرازش داره پرواز میکنه گرمتر بکنه. نکته بعد، اگر ما حالا محیط زیستی هستیم باید اینجور نگاه کنیم. فرض میکنم پروازی که از پاکستان میخواد بره اروپا، این نزدیکترین مسیر پروازی کجاست برای از روی ایران بگذره؟ بهترین مسیر پروازش از محیط زیست نظر محیط زیستی چیه؟ نزدیکترین مسیره، چون که باعث طی کردن مسافت کمتری میشه و قطعاً باعث اثر کمتری روی به اصطلاح این گرمایش جهانی میشه. پس ما به عنوان طرفدار محیط زیست نباید بگیم مثلا این بره اون بدتر، حالا مهم نیست که روی روسیه داره مثلا این اثر گذاشته میشه. اینها
مسعود مهاجر کارشناس حمل و نقل نیز در گفتگویی با رادیو فردا در این باره گفت:
صنعت هواپیمایی ما در انزواست. وقتی ما به پروازهای عبوری راه نمیدیم، در حقیقت خودمونم در انزوا میمانیم. هیچ پروازی در ایران متوقف نمیشه برای گرفتن مسافر یا پیاده کردن مسافر. ما به این ترتیب کل دندان در اکثریت پروازها را از دست میدیم، چون تمام شرکت‌های هواپیمایی در این مسیرهای طولانی یه جا میخوان توقف بکنن، چه جایی بهتر از ایران که بنزین ارزان بهشون میده. پس ما اینا را از دست دادیم. الان یه اتفاق افتاده که ما یه مدتی ممکنه که تعداد پروازمون بالا بیره، دیگه این به بخش درآمد سازمان هواپیمایی کشوری و صنعت هواپیمایی ماست که استقبال بکنیم از این اتفاقا و یعنی فرصت‌های شاید کوتاهی باشه که بتونیم از هم از قابلیت‌های خودمون هم از قدرت ناوبریمون، میدونی که وقتی که هواپیماهای بیشتری در از آسمان ایران عبور می‌کنن بالاخره تاسیسات زمینی ما باید به اینا سرویس بدن، پس این کارایش هم در حقیقت یعنی یه گونه آزمایش پیشگاهی ما میتونیم که اصلا ناوگان‌های بزرگ از بالای کشورمون عبور بدیم یا نه به سلامت. بنابراین ما اصلا در مقایسه با یعنی کشورهای خیلی کوچیک جنوب خلیج فارس هم پروازی نداریم که در مورد آلودگیش نگران باشیم، ضمن اینکه در بالای جو حرکت توده‌های هوا به گونه‌ای هستش که این جابجایی خیلی سریعتر اتفاق میفته. میتونه آلودگی‌های تولید شده در دبی بیاد بالای ایران یا آلودگی‌های ترکیه بیاد بالای ایران. من فکر می‌کنم که این در حقیقت قابل اغماز
به گفته حسن علوی، تحولات منطقه‌ای در چند سال اخیر نشان داده که آسمان ایران منطقه‌ای امن برای عبور هواپیماهای خارجی است. او با اشاره به اختلافات میان کشورهای عربی و قطر گفت ایران تنها کشوری است که به هواپیماهای قطری اجازه عبور داده است. سیاوش امیر مکری، مدیر عامل جدید شرکت فرودگاه‌ها نیز در همین راستا گفت روزانه 100 پرواز بیش از معمول از آسمان ایران عبور می‌کند.
بریم و بشنویم از شما شنوندگان گرامی رادیو فردا.
روی صحبتم با معلمان عزیزه. عزیزان من، دست تمام شما که همه میدونن با چه سختی زندگی میکنی میبوسن و تشکر برای همبستگیتون.
اینا همه از پس لرزه های دشمنی با آمریکا است. کمبود پروتئین، کمبود گوشت و خیلی از کالاهای اساسی دیگه.
آقای دکتر حسن روحانی، رئیس جمهور منتخب بیت رهبری، شما فرمایش فرمودید که نمیشه کشور دست 10-20 نفر باشه. کجاش دست 10-20 نفره؟ دست یه نفره، اون مقام معظم رهبریتون.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شاید هم که راحت تر باشید یا مایل باشید که صدای خودتون رو به پیامگیر رادیو فردا بسپارید. 00420221122112. و اما نوبت میرسه به برنامه ملاقات که کاریست از مهتاب وحیدی راد، و هر بار در این برنامه مهتاب وحیدی راد ما رو با چهره یک زندانی سیاسی عقیدتی آشنا میکنه.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات. وکیل 37 ساله است که در سالهای اخیر وکالت شماری از زندانیان سیاسی و عقیدتی از جمله بهائیان را بر عهده داشته، اما حالا خودش زندانی است. بدون امکان ملاقات با خانواده و بدون دسترسی به وکیل مدافع در زندان اوین. امیر سالار داوودی که از 15 سال پیش به حرفه وکالت مشغول است، 29 آبان ماه توسط ماموران امنیتی بازداشت شد. ماموران دفتر کار او و منزلش را مورد تفتیش قرار دادند و برخی وسایل شخصی و مدارک او را با خود بردند. این وکیل علاقمند به مسائل حقوق بشری در سالهای اخیر در این حوزه مطالبی می نوشت و هر از گاهی آنها را روی شبکه‌های اجتماعی هم منتشر می کرد. اعدام‌ها در ایران و بازداشت وکلای دادگستری، فعالان مدنی و اقلیت‌های مذهبی از جمله مواردی بود که امیر سالار داوودی درباره‌شان می نوشت و انتقاد می کرد. به عنوان مثال، او در یکی از پست‌های خود در اینستاگرام درباره بازداشت قاسم شعله سعدی، آرش کیخسروی و هدی عمید، سه همکار خود، نوشته بود. او در یک سال گذشته بارها درباره پرونده‌های موکلانش و نوشته‌هایش روی شبکه‌های اجتماعی احضار و بازجویی شده بود. وحید مشکانی فراهانی، وکیل مدافع امیر سالار داوودی، میگوید در پرونده موکلش اتهام‌های اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به رهبر جمهوری اسلامی ایران مطرح شده است. در این دو ماه و نیمی که از بازداشت امیر سالار داوودی می‌گذرد، او از ملاقات با همسر و فرزند 5 ساله‌اش محروم بوده و تنها 2-3 بار به او اجازه تماس تلفنی داده شده است. مقام‌های قضایی ایران اعلام نکردند که بازداشت این وکیل دادگستری تا چند روز یا چند هفته دیگر به طول خواهد انجامید.
خب عزیزان، یادتون باشه که پیامگیر رادیو فردا در تمامی ساعات شبانه روز در اختیار شما. 00420221212212. نگید صداتون به جایی نمیرسه، نگید حرف برای گفتن دارم اما نمیدونم به کی بگم، کجا بگم، صدام به جایی نمیرسه. عزیزان میدونید که البته میرسه. با دیگر شنوندگان رادیو فردا از طریق تلگرام رادیو فردا و پیامگیر ما در تماس باشید. خدا نگهدار تک تک شما باد.